اگر انتقالی انجام بشه این رو ما نمیتونیم فرار از ذهن بگیریم.
شما قائل به این نیستید یا به همه قاضیان؟
من شخصا نظرم این هست، ولی والا به هر حال
سایر همکاران تو چه نظری دارن؟
من والا این مورد رو سوال نکردم، ولی
شاید به نظر برسه در مورد همین هم باید بالاخره به یک اجماعی رسید، چون حالا درسته که حکمی براش صادر نشده، اما به هر حال یه قانون جدیدی آمده که ما رو بی نیاز از صدور حکم و دادخواست و دعوا اینها کرده، گفته شما سریع برو در اجرایه صادر کن و پولتو وصول کن و اون تبعات اجراییشو داشته باشه. به نظر میشه درسته؟ بله بفرمایید.
صحبتی داشت برای اصلاحی میکنم.
بفهمید بفهمید.
من فکر میکنم بتونیم با وحدت ملاک که از اجراییهایی که از اداره ثبت صادر میشه، چون ما خب رأی بعد از رویه هم داریم در این زمینه که وقتی اجراییه ثبتی صادر بشه و طرف مالش و اموالش رو جا به جای بکنه، خب شاملش نمیشه این فرار از ذهن تا زمانی که خوشا قطعی بیاد. من فکر میکنم این مکانیزمی که تو این قانون اومده شاید بشه شباهتی بین اجرایی های سبتی بین این
به اجرایی دادگاهی
که فکر میکنم حالا این قیاس بد نباشه، ولی چون مستند به حکمی حکم محکومی هست و ماهیت حکمی نداره، من فکر نمی کنم فرار از ذهن شاملش بده. نظرم حالا شخصی خود بنده هم همینه که در تنگی فرمایشات های دکتر، حالا شاید قضات یا وکلا یا حقوقدانان دیگه نظر مخالف ما رو داشته باشن، ولی چون ما بخوایم اگر بحث حالا استدلالی باشه، من فکر میکنم این شباهت اجرایی که از اداره ثبت سازمان ثبت دوائر ثبت صادر میشه نباشه.
بله بسیار متشکرم از لطف و همراهی شما کارشناسان و مهمانان عزیز و گرانقدر. دوستان و شنوندگان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم با رادیو گفتگو، برنامه آوای قانون. موضوع ما هم قانون جدید چک هست. مهمانان ارجمند ما جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، دکترای محترم حقوق خصوصی، قاضی محترم دادگستری و جناب آقای دکتر مسعود صفری کارشناس محترم حقوقی که در برنامه آوای قانون پاسخگوی سوالات ما و شما هستن و البته جناب صفری بعضی وقتا هم به ما کمک میکنه و سوالاتی رو مطرح میکنن که جناب جعفری پاسخ بدن. همچنان با ما همراه باشید، در خدمت شما هستیم. دوستان و شنوندگان ارجمند برنامه آوای قانون رادیو گفتگو، بازم تشکر میکنم از اینکه با ما همراه هستید. به هر حال اصلاحاتی که در قانون چک صورت گرفته در سال 97 و اخیراً محدود به همین موارد نیست، موارد دیگری هم در اونها وجود داره. اما قبل از اینکه به اون تغییرات بپردازیم جناب دکتر جعفری عزیز، اگر حالا کسی اومد بر اساس قانون جدید رفت روی چکی اجرایی صادر کرد و درخواست وصول اون رو کرد، ممکنه که فردی که چک رو صادر کرده به هر دلیلی مدعی باشه که این فرد مستحق دریافت نیست، یا وجه رو پرداخت کرده، یا مثلا چک ممکنه سرقت شده، جعل شده، یا هر اتفاق دیگری، این فرصت در اون فاصله در واقع صدور گواهی عدم پرداخت و صدور اجراییه خب ممکنه برای فرد در نظر گرفته نشده و معمولا هم گرفته نمیشه. بفهم به محض اینکه گواهی عدم پرداخت صادر شد، بعضن دارندگان چک به دادگاه مراجعه میکنن، حالا دفتر خدمات الکترونیک قضایی، اونجا ارجاع میشه به دادگاه و سریعا هم اجراییه براش صادر میشه. من صادر کننده چک یا منی که صاحب حساب هستم و اساسا چک رو امضا نکردم، مدعی جعلیت و مواردی از این قبیل هستم، در چه قالبی حالا با جلوی این اجراییه رو بگیرم، جلوی این چک رو باید بگیرم؟
بله از شبت خدمتون که اولا الان خب ابلاغ ها الکترونیکی شده، خیلی ها سامانه سند ثبت نام کردن و به محض اینکه اون اجرایی صادر بشه در واقع
ابلاغ میشه. بله یعنی تمام کاراش انجام شده که ابلاغ میشه به پولو بده.
بله حتی من خدمتتون عرض میکنم وقتی که شما یک شخصی مثلا علیه یک شخص دیگری پرونده تشکیل میده و اون پرونده به یک شعبه دادگاه ارجاع میشه، به محض اینکه تو اون شعبه مثلا ثبت میشه، قبل از اینکه اصلا اجرایی صادر بشه، اون شخص مقابل خوانده اگر سند داشته باشه یک اس ام اس براش میره و اون مطلع میشه از اینکه اصلا یک همچین پرونده وجود داره. و ما خیلی وقتا دیدیم که اون افرادی که در مورد این چک ها مثلا براشون پرونده تشکیل شده، قبل از این که اصلا اجرایی صادر بشه میبینید اومدن دنبالش که آقا این مثلا چک این مشکل داره، برای این اجرایی صادر نکنید، و قبل از صدور اجرایی اصلا این رو گفتن. حالا اجرایی صادر شد، اجرایی هم که صادر بشه
اینم مهمه، آیا اگر درخواست کردن و گفتن مثلا این چکی مشکل رو داره، طلب نداره، جهل مسئله، من هر ایراد و اشکالی که مطرح کردن تو همین مرحله میتونن مانع صدور اجرایی بشن، یا اینکه بعد اجرایی صادر بشه بعد از اجرایی دستور توقف عملیات اجرایی بگیرن، ته دادخواست باید باشه، دستور چیه، چجوری باید این اتفاق بیفته؟
بستگی داره که این ایرادی که میگن چی باشه. ما برای دو سه تا ایراد داریم که تو قانون اصلاحات قانون چک در ماده 23 گفته. یکی رو که خدمتتون عرض کردم که مثلا چک بابت تضمین باشه، چک برای مشروط باشه، و اینکه برای دستور عدم پرداخت چک صادر شده باشه به استناد ماده 14 قانون چک. این موارد شکلی هست که تو ماده 23 اومده. اگر از اینها باشه ممکن حالا یه دادگاهی مثلا،
اگر از اینها باشه که اصلا دادگاه نباید اجرای صادر کنه، این یه تکلیف خود دادگاهه،
ولی ممکن حالا یه همکاری دقت لازم رو نداره، مثلا اومده یه دقت لازم رو نداشته و مثلا صادر کرده. خب این شخصی که میدونه این چک این موارد رو داره مطلع بشه که درخواست داده، میتونه بره حداقل یه یادآوری بکنه با یه لایحه و این رو بگه که یه همچین مشکلی وجود داره. خب فارغ از اینها که اینا رو باید خود دادگاه،
حالا شاید اصلا این همه شرایط در چک وجود داشت. من میگم که آقا پولشو گرفته ایشون.
بله دقیقاً این رو ماده 23 قانون چک پیشونی کرده که اون شخص در واقع صادر کننده میتونه دادخواست بده و در مورد توقف عملیات اجرایی درخواست بده، یعنی گفته درخواست بده، منتها درخواست ها قطعا باید در قالب دادخواست باشه و اون دادخواستی که میاد گفته به شرطی که دادگاه به شرطی ترتیب اثر میده که دلایلش رو قوی بدونه و تأمین هم بگیره دادگاه، یک تأمینی میگیره، مثلا الان فرض کنید 10% مبلغ چک، 20% یا اصلا 100%، اگه یه موقع ببینه دلیلش مثلا بینابین است و حالا خیلی هم قوی نیست، ممکنه به تناسب اون یک تأمینی بگیره و قرار توقف عملیات اجرایی صادر بکنه. اما اون دعوایی که باید صادر بشه در واقع اون شخص تقدیم بکنه که بخواد مثلا بگه که آقا این سرنوشت چک رو چی میخواد بشه، برحال الان اون چیزی که تو رویه هست یک عده میان درخواست در واقع دادخواست استرداد لاشه چک رو میدن و بعضی ها هم میان که دادخواست ابطال اجرایی رو میدن. این دوتا عنوان رو الان برحال تو بین این پرونده ها وجود داره و از هر دوش استفاده میکنن، یعنی یک همچین دادخواستی میدن و برحال دادگاه وارد رسیدگی میشه، اون قرار توقف رو که صادر بکنه، بعدش در بحث رسیدگی خب طرفین دعوت میشن، دلایل خواهان رو دادگاه میشنوه و خوانده هم اظهاراتش رو میگه. اگر به این نتیجه رسید که بله ایشون مستحق دریافت این چک نیست، یا نمیدونم چک بابت چرز کنم از طریق کلاهبرداری یا مثلا
اتکا بر جرمی
یا اصلا امضاش جعلی هست، به هر دلیلی میتواند اون اجرایی رو باطل بکند و
در واقع این تیه حکم اون وقت صادر میشه.
بله حکم صادر میشه،
بعد قابلیت تجدید نظر رو اینا هم
قابلیت تجدید نظر هم داره.
بله بسیار متشکرم. ما 4 دقیقه فرصت داریم، میخوایم برات از این 4 دقیقه استفاده بکنیم و سایر تغییراتی که در قانون صدور چک در اصلاحات اخیر صورت گرفتن اونها رو هم به سمع و نظر شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو برسونیم. بفرمایید این تغییرات قانونی چه چیزهایی هست؟
ببینید چند تا تغییر دیگه ای که وجود داره که حالا تو برنامه بهش حالا اشاره نکردیم، یکیش پیشبینی یک سری محرومیت هایی برای در واقع صادر کننده چک هست در صورتی که چک برگشت بخوره. یک محرومیت این هست که عدم افتتاح هر گونه حساب و کارت بانکی جدید. دومین محرومیت در واقع مسدود کردن وجوه کلی حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. یعنی بانک مرکزی قانون تکلیف کرده، گفته آقا این رو به بانک ها اعلام میکنید، وقتی که چک برگشت خورد بلافاصله اون به همه بانک ها اعلام بشه که این چک ایشون برگشت خورده و اون مبلغ چک در همه جا مسدود بشه. و البته من یک نکته ای که اخیراً شنیدم از قول بانک مرکزی در یک مصاحبه ای که یک قسمت از همین اصلاحات قانون چک که امکان وصول وجه چک از تمامی حساب‌های بانکی شخص هست، یعنی مثلا ببینید چک رو صادر کردم من تو بانک ملی، تو بانک ملی پول ندارم ولی تو بانک مثلا صادرات
تو بانک الف بله. پول نداریم ولی تو بانک بی داریم.
بی دارم. آقا این اگر تو هر بانکی پول داشته باشه، این بخشنامه کردن که از اول حالا نمیدارم دی گفتن یا آبان یا بهمن، اگر حالا باز کنسل نشه اجراش، از اون موقع این امکانش فراهم بشه که از بقیه حساب ها هم این پول برداشت بشه و به شخص پولش رو بدن. بعد باز محرومیت دیگری که در قانون در نظر گرفتن، عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی هست، یعنی کسی که چکش برگشت خورد اینها رو نمیتونه. بعد محرومیت آخرم خدمتتون عرض میکنم که عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، اینها محرومیت ها بود. اما این رو هم باز قانونگذار در یک تبصره پیشبینی کرده در ماده 5 مکرر که گفته برحال اون بنگاه های اقتصادی که تو یک قرار استانی مستقر هستن ممکنه با این محرومیت ها با مشکل مواجه بشن، گفته شورای تامین استان میتونه برحال بر اساس یک آیین نامه بعضی از این محرومیت ها رو برحال نظر بده که اینها برای این مثلا بنگاه در نظر گرفته نشه که برحال اون مشکلات اقتصادیشون بر واقع کمتر بشه. نکته آخری که اصلاحاتی که باز وجود داره و خیلی مهم هست، این رو هم خدمتتون عرض بکنم، این است که ما وقتی که در واقع چک بانکی میخواییم صادر بکنیم، این چک بانکی رو، یعنی چک های رمزدار که اصطلاحا میگفتن آقا شما میرید دیگه چک تضمین شده است پولش رو تو بانک تامین میکنید، بانک چک بانکی به شما میده در وجه مثلا یک شخص معین، اون رو بهشون میدید، اون شخص میره از بانک پولش رو میگیره، یعنی دیگه چکی که دیگه ردخور نداره و هیچ وقت برگشت نمیخوره. اون چک ها رو یادتون باشه ما قبلا مثلا میگرفتیم مثلا به نام آقای مثلا الف، بعد اون آقا اگر مثلا پشتش رو امضا میکرد دو تا امضا میکرد میداد به بانک، مثلا یک شخص دیگه میبرد بانک میگفت خب این دو تا امضا داره انتقال یافته دیگه، انتقال منتقل شده، بانک اون پولش رو میداد. قبلا اینطوری بود، اما الان گفتن که بایستی حتما نام اون شخص و کد ملی و شماره حسابش اینا قید بشه و فقط اون شخص هست که میتونه بگیره و غیر قابل انتقال هست. و اگر که حالا یه موقعی حالا فرض کنید شخصی معاملش به هم خورده اینها، میتونه اون اصل چک رو تا یک ماه بیاره به بانک پس بده و درخواست ابطالش رو بکنه و پولش رو بگیره.
درست. خب بسیار بسیار متشکرم. زمان ما به پایان رسید. وقت خداحافظیه. جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی محترم دادگستری، جناب دکتر مسعود سفری، کارشناس محترم حقوقی در برنامه آوای قانون رادیو گفتگو با ما همراه بودن. از این دو بزرگوار نهایت تشکر و قدردانی رو دارم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو هم به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده با برنامه دیگر که سه شنبه های هر هفته از ساعت 11 تا 12 حدودا در خدمتتون خواهیم بود. اگر نظری، مطلبی، سوالی، پیشنهادی، موضوعی که فکر میکنید در حوزه مسائل حقوقی و قانونی نیازمند از کارشناسان رو دعوت بکنیم، با شمارهایی که خدمتتون اعلام کردم، حالا 162 که روابط عمومی سازمان 301035 پیامک رادیو گفتگو، اشاره بفرمایید برنامه آوای قانون، ما بتونیم اینها رو تدارک ببینیم و ان شاءالله در خدمتتون باشیم. از اینکه با ما بودید ممنونم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همطوری که خدمتون عرض کردیم، امروز روز بزرگداشت شیخ مفید هست، محمد ابن نعمان، ملقب به شیخ مفید و معروف به ابن المعلم، فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه سده چهارم هجری قمری است. شیخ مفید در ذی‌قعده سال 336 قمری در نزدیکی بغداد متولد شد. او استاد شیخ طوسی بود و سید مرتضی اعلم الهدا. او فقیه و متکلم شیعه بود که بسیار در علم کلام تبحر داشت و مکتب کلامی شیعه رو توسعه داد. شیخ مفید از متکلمان امامیه است. در عصر خودش ریاست و مرجعیت شیعه به او منتهی شد. در فقه و کلام بر هر کس دیگری مقدم بود، حافظه خوب، ذهن دقیقی داشت و در پاسخ به سوالات حاضر جواب بود. شیخ مفید در بین دانشمندان جهان اسلام دارای جایگاه بسیار بالا و در علم تاریخ صاحب معتبرترین کتاب هاست. او بیش از 200 جلد کتاب کوچیک و بزرگ داره. شیخ مفید در شب جمعه 3 رمضان در سال 413 در بغداد در سن 77 سالگی درگذشت. 80,000 نفر از شیعیان او را تشییع کردند و سید مرتضی اعلم الهدا که از شاگردان وی بود بر او نماز گذارد و در پایین پای محمد ابن علی النقی پیشوای نهم ما و استادش ابن قولوی تشییع شد و متون شد. و اما دوستان، در آستانه روز مجلس هستیم. 10 آذر ماه به مناسبت سالروز کشته شدن سید حسن مدرس به عنوان روز مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده. سید حسن مدرس زاده 1249 سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی است که در شب 10 آذر 1316 یعنی چنین شبی توسط عوامل رضاشاه کشته شد و طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی 10 آذر ماه فردا در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز مجلس شورای اسلامی خوانده میشه. هموطنان عزیز و ارجمند، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران و به اطلاعتون میرسونم ساعت 11:53 اذان ظهر به وقت تهران خواهد بود. در این لحظه گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت و عبادات یکایک شما نمازگزاران ارجمند قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای فرج ایشان دعا کنید و دعا کنید برای همه بیمارانی که روی تخت بیمارستان ها در منازل بستری ان، به ویژه بیماران کرونایی انشاءالله دعا بفرمایید که خداوند لباس عافیت بر تنشون بپوشانه. دعا بکنید برای عاقبت به خیری هممون و دعا بکنید برای افرادی که در بین ما بودند و نیستند. ذوی الحقوق رو انشاءالله از دعای خیرتون در این لحظات مناجات و راز و نیاز فراموش نکنید. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید و برنامه ها رو در بخش اول از رادیو گفتگو دنبال می فرمایید. برنامه رویداد یک مجله تحلیلی خبری است